ساعت 23. پروانه وحیدمنش هستم همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز شنبه به تهران می رود. آیت الله احمد جنتی می گوید عده‌ای پولهای میلیارد دلاری مملکت را به خارج می برند. و وزیر خارجه و برخی از احزاب آلمان به موافقت آنگلا مرکل برای تعقیب قضایی یک کمدین آلمانی اعتراض کردند. خوش آمدید به این بخش خبری. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در رأس یک هیئت اروپایی روز شنبه به تهران می رود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای گفت که سفرش به ایران گام مهمی برای ایجاد روابط مشارکت‌آمیز بین دو کشور خواهد بود. وی در تابستان سال گذشته پس از توافق اتمی ایران و گروه 5 به علاوه 1 به تهران سفر کرده بود. در بیانیه اتحادیه اروپا آمده است که تجارت، کمک رسانی انسان دوستانه، همکاری صلح‌آمیز اتمی و حقوق بشر محورهای مذاکره خانم موگرینی با مقام‌های ایرانی خواهد بود. یک مقام اتحادیه اروپا گفت که فدریکا موگرینی در تهران درباره سوریه و یمن نیز گفتگو خواهد کرد. تهران در سوریه از حکومت بشار اسد و در یمن از گروه حوثی‌ها حمایت می‌کند. آیت الله احمد جنتی، امام جمعه موقت تهران و دبیر شورای نگهبان، گفت که عده‌ای در سطوح بالای مملکت و برخی هم در بخش‌های خصوصی به توصیف وی ثروت‌های کلان مملکت را به اندونزی، امارات، ترکیه و اروپا می‌برند. به گزارش خبرگزاری‌ها، احمد جنتی با اعلام این مطلب در خطبه‌های نماز جمعه تهران افسود که نباید گذاشت این عده به گفته او به راحتی این پول‌های میلیاردی و میلیارد دلاری که معلوم نیست از کجا آوردند جمع و خرج کنند. وی نامی از این گروهان نبرد. امام جمعه موقت تهران و دبیر شورای نگهبان پیشتر نیز اتهام‌های مشابهی علیه مخالفان خود بیان کرده بود و از جمله در مرداد سال 89 گفته بود که سندی در اختیار دارد که به توصیف وی نشان می‌دهد رهبران معترضین به نتایج انتخابات سال 88 از سعودی‌ها 1 میلیارد دلار پول گرفتند. این اتهام از سوی میرحسین موسوی و مهدی کروبی رد شده بود. و در خبر دیگر، موافقت آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، با درخواست رئیس جمهوری ترکیه برای تعقیب قضایی یک کمدین آلمانی اعتراض وزیر خارجه این کشور و نیز برخی از احزاب آلمانی را به دنبال داشته است. با تصمیم خانم مرکل، راه برای محاکمه یان بومرمان، کمدین آلمانی به دلیل خواندن شعری در هجو رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، باز شد. آقای بومرمان اواخر ماه میلادی گذشته در شبکه دولتی ZDF در بخشی از یک برنامه شبانه شعری را در هجو رجب طیب اردوغان و سیاست‌های او خواند. پس از آن رسانه‌های ترکیه و آلمان خبر دادند که دولت ترکیه رسماً به این شعر اعتراض کرده و خواستار محاکمه این کمدین آلمانی شده است. شما شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. زید رعد الحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه با انتشار بیانیه ای از ایران خواست تا زمان تصمیم گیری مجلس شورای اسلامی در خصوص قوانین مربوط به مجازات قاچاقچیان مواد مخدر از اعدام این محکومان خودداری کند. پیشتر برخی از مقام‌های قضایی ایران اعلام کرده بودند مجازات اعدام بی‌فایده است و باید به دنبال مجازات‌های جایگزین برای آن بود. به گزارشی در این ارتباط توجه بفرمایید. به گزارش وبسایت سازمان ملل متحد، زید رعد الحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، گفته است با توجه به اینکه در ایران این مسئله به طور گسترده پذیرفته شده است که اعدام قاچاقچیان مواد مخدر تأثیری بر کاهش جرائم مرتبط با مواد مخدر ندارد، من از ایران می‌خواهم تا یک گام مهم در این زمینه بردارد و به طور موقت اعدام این محکومان را متوقف کند. این در حالی است که پیشتر نیز محمد جواد لاریجانی، دبیر شورای حقوق بشر قوه قضاییه ایران، باعث آن بر بیفایده بودن مجازات اعدام برای جرائم مرتبط با مواد مخدر بر لزوم تغییر قانون در این زمینه تاکید کرده بود. محمد جواد لاریجانی در مصاحبه با شبکه یورو نیوز در آبان ماه گذشته گفته بود در صورت تصویب این قانون در مجلس 80% اعدام‌ها در ایران از بین خواهد رفت و این می‌تواند خبر مهمی باشد. اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان‌های ایران نیز چندی پیش در بهمن ماه با بیان اینکه بعضی مجازات‌ها مانند مجازات اعدام مرتبط با مواد مخدر بازدارنده نیستند، خواستار بازنگری در قوانین شده بود. با این حال و با وجود وعده‌های متعدد مسئولین، همچنان حکم اعدام مربوط به جرایم مرتبط با مواد مخدر اجرا می‌شود. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون جامعه‌های دفاع از حقوق بشر ساکن پاریس در این ارتباط به رادیو فردا می‌گوید:
در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران عضو اون هست در ماده 6 گفتند که اعدام تنها و تنها میتواند برای جنایات بزرگ در کشورهای عضو اعمال بشه و هرگز قاچاق مواد مخدر و بسیاری از جرائم دیگری که در جمهوری اسلامی متاسفانه برای اونها حکم اعدام صادر میشه در شمار جنایات بزرگ نیست.
سازمان عفو بین الملل روز چهارشنبه 18 فروردین ماه در تازه ترین گزارش سالانه خود اعلام کرده است که ایران در سال گذشته میلادی 977 نفر را اعدام کرده است. این در حالی است که در سال 2014 تعداد اعدام‌ها در ایران 743 نفر بوده است. رها بحرینی، حقوقدان و فعال حقوق بشر از سازمان عفو بین الملل در ارتباط با اعدام‌ها در ایران به رادیو فردا می‌گوید:
اکثر اعدام‌های صورت گرفته به دلیل جرائم مواد مخدر و این بسیار نگران کننده است، چون اصلا جرائم مواد مخدر طبق قانون بین الملل و کنوانسیون‌هایی که خود کشور ایران هم پذیرفته نباید مشمول مجازات اعدام بشن، چون در قانون بین الملل اگر کشورها مجازات اعدام رو لغو نکرده باشن تنها میتونن حکم اعدام رو برای جرائمی که منتهی به مرگ یک انسان شده باشه استفاده بکنن و نهادهای بین المللی بارها تاکید کردن که مواد مخدر در شمول این جرایم نباید قرار بگیره. قطعا ایران با معضل مواد مخدر روبرو بوده و عفو بین الملل هم در گزارش‌هاش همیشه تاکید کرده که با جرم باید مقابله کرد، ولی مجازات که مقامات قضایی ایران استفاده می‌کنن، یعنی مجازات اعدام، هیچ گونه تأثیر ویژه‌ای در جلوگیری از وقوع جرم نداشته و به طور کلی هم هیچ سند بین‌المللی تا به امروز نتونسته ثابت بکنه که تأثیر بازدارندگی مجازات اعدام در مقایسه با دیگر مجازات‌ها ویژه است یا بیشتر است.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل گفته است هفته گذشته 5 نفر در ایران اعدام شدند که اتهام 3 نفر از آنها قاچاق مواد مخدر و 2 نفر دیگر نیز متهم به قتل بودند. سازمان ملل متحد میگوید یکی از این 3 نفر رشید کوهی بود که نگرانی‌های جدی در خصوص نحوه محاکمه عادلانه وی و همچنین فرجام‌خواهی آقای کوهی وجود دارد. رشید کوهی در سال 1390 به اتهام داشتن 800 گرم مواد مخدر شیشه بازداشت می‌شود و در نهایت روز شنبه 21 فروردین ماه سال جاری در استان گیلان اعدام شد. زید رادالحسین همچنین از اعدام افرادی که به هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال سن داشتند ابراز نگرانی کرده و گفته است تعداد زیادی از این متهمان در ایران منتظر اجرای حکم اعدام خود هستند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از ایران خواسته است تا اعدام متهمان را متوقف کند.
انتقاد مجدد سازمان ملل از شمار اعدام‌ها در ایران.
آمار اعدام در ایران با افزایش سرسام‌آوری روبرو بودند.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از مقام‌های ایران خواستار توقف اعدام قاچاقچیان مواد مخدر شد.
هیچ مدرکی وجود نداره که اعدام منجر به پایین رفتن جرائم شده باشه.
با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
در حالی که نزدیک به 13,000 پناهجو حدود 2 ماه است همچنان از تخلیه اردوگاهی در یک ناحیه مرزی میان یونان و مقدونیه خودداری می کنند، از روز گذشته ارتش یونان در نزدیکی این منطقه به نام ایدومنی دست به برگزاری یک رزمایش زده. ارتش یونان اگرچه هدف از این عملیات را آمادگی نظامی اعلام کرده، ولی به نوشته روزنامه ها این رزمایش هشداری است به پناهجویان. دولت یونان بارها با پخش اعلامیه به زبانهای عربی و فارسی و اعزام ده‌ها اتوبوس از پناهجویان اردوگاه ایدومنی خواسته به ترک این منطقه بپردازند، ولی آنها همچنان بر ماندن در این اردوگاه و عزیمت به سوی کشورهای اروپایی مرکزی و شمالی پافشاری می‌کنند. بیشتر بشنوید در گزارش شهرام میریان.
به دنبال توافق اتحادیه اروپا و ترکیه در یک ماه پیش بر سر جلوگیری از هجوم پناهجویان به یونان، به گزارش تازه فرانتکس، سازمان حفاظت از مرزهای خارجی اروپا، ورود پناهجویان از مسیر دریای اژه به یونان 80% کاهش یافته. دولت یونان اگرچه در حال حاضر با هجوم سیلاسای پناهجویان روبرو نیست، ولی با این حال در پی بسته شدن مرزهای بالکان نزدیک به 2 ماه است با یک موزل پناهجویی در گوشه ای از مرزهایش با کشور مقدونیه دست به گریبان است. در این منطقه به نام ایدومنی اردوگاهی به نوشته روزنامه ها به صورت خودرو شکل گرفته که در آن نزدیک به 13,000 پناهجو همراه با خانواده های خود در یک شرایط نامساعد زیستی به سر می برند. این پناهجویان تا کنون 3 بار تلاش کرده بخشی از حصارهای مرزی مقدونیه، اولین کشور حوزه بالکان را بشکافند و راهی کشورهای اروپای مرکزی و شمالی شوند، ولی هر بار با مقاومت شدید مرزبانان روبرو شدند. شماری از آنها حتی یک بار هم تلاش کردند از طریق یک رودخانه خروشان مرزی وارد مسیر بالکان شوند که این بار هم ضمن برخورد با مرزبانان مجبور به بازگشت شدند. دولت یونان بارها با پخش اعلامیه به زبانهای عربی و فارسی و فرستادن ده‌ها اتوبوس تاکنون موفق نشده این حدود 13,000 پناهجو را از مرزهای شمالی وارد اردوگاه‌های رسمی این کشور کند. در این اوضاع افعال، ارتش یونان هم از روز پنجشنبه در حوالی اردوگاه پناهجویان در منطقه ایدومنی رزمایشی را آغاز کرده. اگرچه این عملیات مانور معمولی برای آمادگی نظامی اعلام شده، ولی به گزارش روزنامه ها این رزمایش اخطاری است به پناهجویان. شماری از این پناهجویان در گفتگو با خبرنگاران آلمانی یادآور شدند در صورت ترک اردوگاه ایدومنی آنها را به ترکیه باز می‌گردانند. برای کمک به این پناهجویان به نوشته شپیگل آنلاین، صدها نفر از سراسر دنیا داوطلبانه وارد ایدومنی شده تا ضمن پخش مواد غذایی و دارو، به گفته آنها زندگی سخت و طاقت فرسای پناهجویان را هم برایشان قابل تحمل کنند. در مقابل اما الکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان، یاری دهندگان و یا به گفته خود فعالان خارجی را متهم کرده که آنها به ایدومنی آمده تا پناهجویان را در حمله به حصارهای مرزی تحریک کنند. از طرفی کارمندان کمیساریای عالی پناهندگان هم معتقدند زندگی پناهجویان در ایدومنی هر روز بدتر از روز گذشته می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
پخش صدای رادیو فردا
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 23 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز از ساعت 11 تا ساعت 18:30 در اختیار شماست.
موج کوتاه ردیف 25 متر از ساعت 16:30 تا ساعت 22:30 صدای رادیو فردا را به گوش شما می‌رساند و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز می‌توانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
شما میتونید از طریق تلگرام رادیو فردا به آدرس telegram.me/radiofarda اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو دنبال کنید. همچنین میتونید مطالب و تصاویرتون رو به آدرس @fardagram بفرستید. در اینجا با اعلام ساعت 23:15 به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا و امیدوارم همچنان در بخش‌های بعدی خبری همراه ما بمانید. شب خوش.